عمده ای که کوروش داشت با بقیه فرمان روایان اون زمان همین هست که میبینیم ایشون بله جنگید، امپراتوری تشکیل داد، ولی در خیلی جاها مانند داستان بابل خب وقتی که ضرورتی به کشتار نیست خب این کار رو انجام نمیده، با درایت خاص بعد از فتح بابل برخورد صلح‌آمیزی داره.
بله بله،
همطور که تو استوانش آمده بدونی که اجازه بده مردم آزار ببینن، قتل عام بشن. خب این صفات مثبتی هست که ما باید اینها رو از نظر دور نداریم. میخوام اینم واقعیت تاریخی این چیزی هست که اتفاق افتاده و یک برجستگی رو ما در کوروش نسبت به فرمان روایان زمان خودش شاهد
بودیم کاملا. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ایمانپور، واقعا از این هم نگاه به شدت مبتنی بر تحقیق پژوهش و سالها ممارست در حوزه که بهش علاقه داشتید و کاملا مشخصه که بهش عشق ورزیدید، روایت کاملا بی‌طرفانه و البته تأکیدی که بر سندیت و آنچه که باید حقیقت است و با آن همراه شد، بی نهایت از اون سپاسگزارم. افتخار میکنم در قالب این همکلامی طی این هفته ها، باز هم امیدوارم که ما هفته های پیش رو هم افتخار همکلامی و میزبانی صدای گرم شما رو داشته باشیم. عذرخواهی من رو بار دیگر هم پذیرا باشید که به دلیل فشردگی برنامه این هفته ما کمتر از هفته های پیش میتونیم در خدمتتون باشیم. انشالله هفته آینده با آغاز بحثی جدیدتر به شکل مبسوطتر در خدمت خواهیم بود. شبی بسیار بسیار عالی رو برای شما آرزو میکنم. بزرگواری جام دکتر، وقت شما هم به مهر باشه و خدا نگهدار شما باشه.
خدا
یا علی، خدا حافظ شما. این هفته ای قرار چه در قالب جمع‌بندی چه تکمیل و فرمایش پیشینتون درباره مبحث بردیای دروغین، هفته نخست با شما و دو هفته پایانی هم، هفته پایانی دوم هم با جناب دکتر نوری هم بفرمایید.
خب با تشکر از آقای دکتر ایمانپور که حوصله کردن و مهمان برنامه بودن، عرض کنم که بحث مون اینجامون که اختلاف از نگاه من بین کتیبه بیستون و اون منشور کوروش، اونم اختلاف به این منظور که من واضح تر بگم، داریوش خودشو شاه نهم از پدرانش که همشون شاه بودن عنوان میکنه برای انشان، و همینطور آقای کوروش هم خودش رو سه تا قبل از خودش رو شاه انشان
انشان بله فرموده بودیم.
خب بین اینها مال کوروش تایید میشه به توسط آشورناصر بانیپال که میگه آقا در 600 و حدود 40 قبل از میلاد میگه کوروش شاه انشان پسر بزرگش رو برای من فرستاد به عنوان فرمان برداری. من اجازه از محققین تاریخ میخوام که بگم این یه نوع تعارضه، داریوش داره میگه که من پدرم شاه بوده و نمیگه ساتراپ بوده در گرگان الان.
بله.
چون ساتراپ بوده از نگاه به اصطلاح تاریخی که در هرودوت هم هست و مستندات دیگه، هیستاسپ یا در واقع پدر کوروش، پدر داریوش، والی بوده در واقع و مرسوم نبوده به یه ساترا، استاندار بوده. بله.
بله.
و مرسوم نبوده به یه استاندار بگن شاه، چون شاه یه معنای خودشو در دنیای باستان. به این نظر حالا میخوام چه استفاده بکنم، میخوام بگم که اینجا تقویت میکنه که ممکنه داریوش در گویش های خودش دوچار لغزش هایی شده.
متوجه.
هرچند که بعضی از محققین محترم این رو هم نقد برش وارد هستن، به خود من هم عرض کردن، ولی خب فرمودم به خود من هم، ولی خب من این شکلی عرض میکنم که خب به هر حال این یه آثار وجود داره و ما حق نداریم که سوگیری بکنیم در تاریخ. از این لغزش در گویش هشت تا شاه قبل از داریوش و مغایر با گفته کوروش در اون استوانه خودش. خب میخوایم بیام جلوتر، بنابراین مطالبی که در اون در واقع کتیبه بیستون وجود داره، حتی اگر الان بگیم ما یه سلمه بهش وارده، یک انتقادی بهش وارده،
بله؟
که اونجوری که داریوش میگد شاید اونجوری نباشد.
درست. خب
دلیلش هم عرض کردم، اون اختلافیه که بین اون منشور هست و با خود کتیبه بیستون. بنابراین ممکنه اصلا این گئوماتی موق نباشد، یعنی همان خود بردیای پسر کوروش باشد و داریوش هست که احساس کرده که حالا که کمبوجی پسری ندارد و ماندگاری ندارد، بنابراین بردیا ممکنه پسر داشته باشد و خاندان شاهی اون ادامه پیدا بکنه و بنابراین حالا کمبوجیه اگر بردیا رو کشته چه بهتر، حالا من میتونم مثلا بیام بگیرم اگر موقع یا گیوماتی دروغین باشد. و ظن من به قوی اینه که اصلا خود بردیاست، در واقع من میتونم از این روایت استفاده کنم، بیام بکشمش و خودم بشینم در جایگاهی که بله. البته من از عملکرد داریوش و چیزی کمتر از کوروش هم ندارد در عملکرد بعدیش، که در صحبتاتون فرمودید که اشاره ایم به کانال سوئز، من اجازه میخوام این اصلاح کنم، چیزی به نام کانال سوئز رو داریوش کنده باشد وجود ندارد در تاریخ. آن چیزی که وجود دارد و بسیاری از مخاطبین هم ممکن یعنی در واقع اشتباه میکنن، کانال سوئز که ساخته قرن اخیر مال آقای جمال الدین ناصر، که به هر حال اون مشخص و اصلا کانال از ابتدا کنده شده و دریای سرخ رو مستقیم وصل کرده به دریای مدیترانه. چیزی که در باستان ما وجود داره و داریوش با اون نبوغ ذهنی و اقتصادی که در واقع دریای سرخ رو چه شکلی وصل کرده به مدیترانه، اینه که خودش هم البته اشاره میکنه در کتیبه ها وجود داره، در گفته های خود هرودوت هم این به نحوی وجود داره، که رود نیل یکی از رودهای بسیار بزرگی بوده که قابل کشتیرانی بوده است.
کاملا
کشتی های اون موقعی که برها
بله دیگه قاعدتان به ابعاد زمان.
و وقتی که میدونید که رود نیل جنوب به شمالیه، در واقع شمال جنوبی هست، در سرشاخه های نیل تقریبا نزدیک در این جایی که نزدیک به دریای سرخ میشه، یکی از در واقع اونجا در واقع یه آبراهی رو میکنه حدودا 180 کیلومتر،
بله،
که این دریای سرخ رو وصل میکنه به رود نیل، نه به مدیترانه، و این موجب میشه که کشتی هایی که از دریای سرخ حرکت میکنن از اون کاناله عبور کنن و به رود نیل برسن و از طریق نیل وارد مدیترانه بشن. بنابراین هیچ ارتباطی با کلمه به اصطلاح یا اون محل کانال سوئز اصلا ندارد و خیلی خیلی پایین تر از کانال سوئز این هم کتیبه داریوش اونجا پیدا شده که گفته اونجا رو من کندم و در واقع آبهای پارس رو وصل کردم به آبهایی که ما الان اسم مدیترانه بهش میده. این احتمالا یکی دو دقیقه بیشترم وقت ندارم،
کمتر از حتی یک دقیقه.
بنابراین حالا این شکلی بحث گئوماته رو جمع کنم. گئوماته مقداری که حکومت میکنه، بعضی ها میگن 2 سال، خود هرودوت میگه 7 ماه مانده از سال 8 حکومت کمبوجیه رو حکومت میکنه، یعنی کمبوجیه 7 سال و 5 ماه حکومت میکنه، ایشون هم مثلا 7 ماه، که نهایتا 8 سال کمبوجیه تمام میشه. و بسیار هم خوش آوازه بوده، مالیات ها رو بر مردم انگاری بخشیده و اصطلاحا دوران نظامی و سربازی رو از اون مردم معاف کرده، و به ترتیبی که خود هرودوت هم میگه به ترتیبی که وقتی که بردیا یا در واقع همون گئوماته موق دروغین مورد گفته ناریوش از بین میره و کشته میشه، تمام آسیا به گفته هرودوت در عزای اون اصطلاحاً گریه میکنه،
گریه میکنه.
و این خودش موجب تحقیقات خیلی گسترده میشه که در محصر شما هست.
بسیار بسیار سپاسگزارم و با عرض شرمندگی جناب دکتر نوری بزرگوار، ما در بهترین حالت 5 دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم.
من سو استفاده کنم.
اختیار دارید.
خواهش میکنم خدمتون عرض شما مطالب بسیار زیاد هست و زیر زمان. من قبل مجدداً عرض ادب میکنم خدمت جناب دکتر ایمانپور عزیز، صدای گرم ایشون رو من شنیدم، براشون آرزوی سلامتی دارم همواره. من چون دیگه واقعا مبحث داریوش مبحث جداگانه است و بسیارم فرار و به همین خاطر من فقط توجهم رو به یه سری از مطالب خیلی کوتاه دوره کمبوجیه مجددن معطوف میکنم. خدمتون عرض شود که همونطور که اوایل صحبت عرض شد، کوروش رو تو فرزند داشت، یکی کمبوجیه و یکی بردیا. یک مشخصهی که بردیا داشت نسبت به کمبوجیه که مردم هم در اون دوره بسیار روی مسئله تاکید داشتن این بود که بردیا نسبت به کمبوجیه در رفتار و کردار با مردم خیلی مهربانتر رفتار کرد. به همین خاطر طرفداران بیشتری رو در بین مردم برای خودش به وجود آورده بود. از طرف دیگه یه روایتی هم هست که هرودوت عنوان میکنه، این چون همونطور که عرض کردم داریوش اسمردیس در کتیبه بیستون از بردیا نام برده و این رو تحت عنوان بزرگتن ما میتونیم معنی بکنیم، یا تئوورزکه لقب بردیا به عنوان فرد تنومند یا بزرگتن.
بله.
علتش هم این بود که در زمانی که کوروش با ماساژتا در نبرد بود، تنها کسی که توانست کمان سکاها یا ماساژتها رو اون تیره کمان رو بکشد و تیرا رها کند فرد بردیا بود، چون ماساژتا کمانهاشون بسیار کمانهای زخیم و بسیار پرقدرت بود، یعنی واقعا کسانی که میخواستن در تیراندازی از کمانهای ماساژت یا سکای استفاده بکنن به خاطر زه و اون تنابی که استفاده میکردن باید نیروی خیلی زیادی رو صرف میکردن.
بله.
به همین خاطر تنها شخص فرد بردیا بود که موفق شد این کار رو انجام بده و به همین خاطر این لقب تنومند و بزرگتن رو به این دلیل به بردیا داده بودند. از طرفی هم چون در اون مدت فاصله زمانی هم که در مناطق باکتریا، کرمانیا مناطق بلخ و خارز و پارت و کرمان امروزی رو غالبا شامل می شد و منطقه پارت، یه مدتی بردیا حاکم این مناطق بود، به همین خاطر مورد توجه بسیار زیاد مردم قرار گرفته بود. شاید به نوعی همین موارد باعث ایجاد حسد در کمبوجیه ایجاد کرده بود که نسبت به برادرش احساس حسادت بکنه.
بله.
و به همین خاطر یکی از دلایلی که قبل از حمله به مصر اقدام به قتل برادر میکنه، شاید یکی از دلایلش همین مورد بوده باشه. در رابطه با مبحث سیاست کمبوجه هم که خدمتون عرض بکنم، حالا یه مقدار خلاصه تر، کمبوجه غالبا همان سیاست پدر خودش رو در پیش میگیره که بر استحکام مبانی حکومت و توسعه سرزمین ایران ادامه داره و به نظر میرسه که در همون دوران تقریبا 4 ساله قبل از حمله به مصر،
بله،
علاوه بر تلاش برای ایجاد امنیت و رفاه برای مردم و مخصوصا در مرزهای شرقی، تلاش گسترده‌ای هم برای امنیت در مرزهای غربی رو از جمله فتح قبرس به وجود میاره و تثبیت مرزها. یکی از دلایلی هم که به نوعی میشه گفت غالبا با کمبوجیه مخالف بودند، روحانیون و خاندانهای بزرگ اشرافیت بود در دوره هخامنشی. چرا؟ چون کمبوجیه با اشرافیت و خاندانهای اشرافی در دوره حکومتش شروع کرد به مخالفت کردن و نظر اونها نسبت به کمبوجیه تغییر پیدا میکنه از نظر جنبه های سیاسی و همین ها باعث میشه که کم کم اون حس و علاقه ای که مردم باید داشته باشن به کمبوجیه یه مقدار تنزل پیدا بکنه و به همین دلیل زمانی هم که واقعی اون عمرشیا و خودمرگی براش اتفاق میفته خیلی هم مردم ایجاد ناراحتی و ایجاد غم و غصه براشون نمیشه همانند کوروش و همانند بردیا. به همین خاطر خدمتون عرض کنم که نهایتاً با توجه به این موارد که عرض شد خواهش میکنم این چکیده ای از در رابطه با سیاست و اقدامات کمبوجیه بود که حالا اگر که فکر نکنم دیگه فرصت
نه دیگه متاسفانه ما دقیقاً 20 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم. حالا باز خدا رو شکر ما به بحث اگیوماته در محور دوم فرمایشات جناب دکتر حمدالله‌زاده تونستیم برسیم، اما مسئله شورش داریوش بر تخت نشستنش و مؤلفه داریوش و حکومتش باز هم جز مؤلفه بود که می‌خواستیم امروز مطرح کنیم. ان شاءالله برای هفته آینده از هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده دکتر تاریخ ایران باستان مدرس محترم دانشگاه، جناب دکتر مهرداد نوری مجری مدرس نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران پیش از اسلام که شرف حضور داشتن در استودیو، جناب دکتر محمد تقی امام‌پور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که دقایقی از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن بی نهایت سپاسگزارم و امید آنچه که به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان قرار گرفته باشه تا قرار ملاقات ثابت دیگر تنتون سالم باشه و همواره برقرار شاد باشید. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
یار و دلال آواز دلال سامن حواله حواله جان ماه خراسون چرا دور از منی در بند افسون جان زار و هراسون زار و هراسون ببین اید اومده بلبل زده باز پرچم سر بوم شده در پای چشمه با گرشمه صد لاله رخصون صد لاله رخصون بیا این جان فرهاد بخون با من به فریاد بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد بیا این جان فرهاد بخون با من به فریاد. بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد، بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. شیرین دلاله عزیز آواز دلاله، ورا قربان دگم کلا من جان و ماله. ورا شیرین دلاله عزیز آواز دلاله، ورا قربان دگم کلا من جان و ماله. توی بالا بلند بوکا بهاره چناره، دلی من تنگ ساوی بشنو واله حواله. توی بالا بلند بوکا بهاره چناره، دلی من تنگ ساوی بشنو واله حواله. گله از دل برینم ثبات از دار و دینم، اگر از دل نمینم چرا زنده بمینم. گله از دل برینم ثبات از دار و دینم، اگر از دل نمینم چرا زنده بمینم. اگر از دل نمینم چرا زنده بمینم. جان میرم سر کو، نگاهم میره تا مرز بخارا، تا ابر انبو جان تا ابر انبو. بازم بارون میباره دونه دونه بر روی گونه، بازم خورشید میاد بیرون و خندون. کمیشه اندو کمیشه اندو، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره. سر راحت میشین و بذار بارون بگیره. بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره. سر راحت بشین و بذار بارون بگیره. سر راحت بشین و بذار بارون بگیره.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است. شام سر به سنگین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران آشغان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات رو این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون، انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزو حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اونورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100 هزار تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. مثلا فکر نمیکنه که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم، اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم.